سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. قرار است تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان امروز 7 دسامبر وارد پاکستان شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که آقای ویست امروز به اسلام آباد میرسد و تا روز شنبه در پاکستان خواهد بود. توماس ویست در صفحه‌اش در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که سفرش به منطقه را از دوشنبه آغاز کرده و در جریان 10 روز به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی میرود. آقای ویست گفته که با شریکان ایالات متحده در این کشورها روی منافع مشترک امنیتی، مسئولیت پناهجویان و اسکان مجدد آنها، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که او و دیگر کارشناسان از پاکستان می‌خواهند که به حمایت حیاتی برای حمایت از پناهجویان افغان ادامه دهد. و افزوده که آنها از رفتار کنونی پاکستان با پناهجویان افغان و خطرات ناشی از اعزام اجباری آنها به افغانستان نگران هستند. بنت این اظهارات را پس از آن بیان کرد که دیروز در نشست با شماری از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل در ژنو موضوع اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را مطرح کرد. آنها هشدار دادند که شماری از پناهجویان افغان که به زور از پاکستان خارج شده و به افغانستان فرستاده می شوند با خطرات حقوق بشری زیاد در این کشور مواجه خواهند شد. سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی خواسته تا در نشست سالانه‌اش بحث جرایم انجام شده در افغانستان را در اولویت‌هایش قرار دهد. سیمیتری سنگ، مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل، گفته که در حدود نیم قرن اخیر فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان حاکم بوده و پارسال هنگامی که محکمه بین المللی جزایی از آغاز تحقیق در این مورد خبر داد، امیدواری های به میان آمد که در روشنایی قوانین بین المللی عدالت تامین می شود. نشست سالانه محکمه بین المللی جزایی دوشنبه همین هفته در نیویورک آغاز شد و تا 14 دسامبر ادامه خواهد یافت. سنای امریکا روز گذشته درخواست کاخ سفید برای کمک اضطراری 106 میلیارد دلاری به اوکراین و اسرائیل را مسدود کرد. بیشتر این کمک ها به اوکراین اختصاص یافته بود. جمهوری خواهان به عدم اصلاحات مهاجرتی در این لایحه اعتراض کردند. دیروز برای پیشبرد این لایحه رأی مثبت داده نشد که نشان دهنده یک شکست قابل توجه برای رئیس جمهور جو بایدن پنداشته می شود. بایدن پیش از این در سخنرانی خود در کنگره درخواست کرده بود تا هر چه زودتر کمک نظامی به اوکراین تصویب شود و هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خود را در میدان جنگ موفق بداند، جرأت خواهد کرد مناطق دیگر را نیز تحت سلطه خود درآورد. برای تصویب این لایحه باید 60 تن از اعضای سنا به آن رأی می‌دادند، اما تمامی 49 نماینده جمهوری‌خواه به آن رأی منفی دادند. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش در خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه، با شبه نظامیان تندرو حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند میجنگد. جنگ زمینی اسرائیل در منطقه ده ها هزار فلسطینی را مجبور به فرار به بخش جنوبی غزه کرده است و همچنین مانع از گروه های امدادی شده است که تلاش میکنند غذا، آب و سایر اقلام ضروری را به نیازمندان برسانند. جنگ زمینی اسرائیل در منطقه ده ها هزار فلسطینی را مجبور به فرار به بخش جنوبی غزه کرده و همچنین مانع از گروه های امدادی شده که تلاش میکنند غذا، آب و سایر اقلام ضروری را به نیازمندان برسانند. حمله اسرائیل به خان یونس ادامه جنگ و بمباران سنگین است که در چند هفته گذشته انجام شده و در نتیجه بسیاری از مناطق شهر غزه و شمال آن به ویرانه مبدل شده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشو متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های ارجمند. آیا گاهی با مردانی برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان می کنند؟
این بچه ها که دید مادر این یک دختر است، این امرایش این عکسایش است.
معمولاً پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد می باشد؟
با یک هفته خانه نمی آمد، می گفتم کجا رفته بودی؟ می ترسم یک در جای بیگانه افتادی، مرد می گفت تو چی کار هستی که از ما پرسان می کنی؟
راه های جلوگیری از این گونه رفتار شوهران چیست و چگونه می توان پایه های اعتماد را در زندگی زن شوهری با ثبات نگه داشت؟
شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن.
در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع پرداخته شده است که با صدای یک تن از زنان متضرر شروع می شود.
سلام میکنم، واسه جکانای دارن یگان من گپایش ما فهمیدم که برای شوهرم گفتم که چی هست. شوهرم گفت نه چیز نیست، کارای دفتر هستم، ما بین هم هستیم، اینا هم کارای ماست. من شکی شدم، موبایل از زیر چک کردم. بچه‌ها گفتم بیا تو بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد، پیام از کی هست. این بچه‌ها گفتم که دید مادر این یک دختر هست، این امرایش این عکسایش هست، در صفحه موبایلش مونده، دیگه این مسیجایش هست. کم کم بچه‌ها گفتم خان من زیاد جگرخون شدم، من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میگم ازش پد نمیکنم. وقتی باز شوهرم قامت ازش پرسان که امیخ مرا بسیار دگلت و کوب کرد که تو پشت گپای ناق میگردی.
صدای یکی از زنان جوان 26 ساله را شنیدید که از پنهانکاری شوهرش به سبب خیانت او حرف میزد و اینکه از دید عاطفی و روحی شدیداً به وی صدمه زده بود یاد کرد. برخی از زنان دیگر هم میگویند که رفتار و اخلاق همسرشان بسیار تغییر کرده است. به گفته آنها هر باری که این موضوع را با همسران خود مطرح می کنند با پرخاشگری و انکار آنان مواجه می شوند. ماری یکی از این زنان است که قربانی ضررهای پنهانکاری شوهرش شده است. به گفته ماری حالا دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمده که از این سبب نتوانستند زندگی مشترک زن شوهری خود را ادامه دهند.
شوهر ما خوب کار میکرد، مستری بود، کمایی داشت، کمایی را بر من نمیداد، پیسه بر من در خانه نمیداد، من خرچ خود از خیاطی میگرفتم. اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی، کمایی میکنی، چی میکنی، میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی که تو از ما پرسان میکنی، تو یک زن هستی، تو غلام هم هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن، مربوط به تو نمیشه که تو از ما پرسان میکنی. و دیگه شب خانه نمیامد، با یک هفته خانه نمیامد، میگفتم کجا رفته بودی، توجه اولادت باش، من خودم میترسم یک جای بیگان نفتادی، مرد میگفت تو چی کار هستی که از ما پرسان میکنی. دلم که شب آمدم نامدم، یک هفته رو بیرون تیر کردم، یک روز تیر کردم، براتون نان آوردم ناوردم، تو کار ندارید. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، خون بالاخره میت که این جدا شدیم.
چرا و به چی دلیل این شمار از مردان برخی مسائل را از همسرانشون پنهان میکنند؟ در این مورد عبدالبصیر باشنده ده مزنگ کابل توضیحات را ارائه کرده میگوید:
اگر مرد کنم کنجه کوی نکنه کنم چیزی در خانه نگوی بهتر است، بخاطر که زن کس شکی میشتر مرد که بیادر این مرد خودان چی فیل داره، در بازار میره، در کار میره، سوسو میره، این از این گپات جنجالا پیدا میشه. بهتر اموز که در دل خود بانن، بخاطر از این که یک درد سر یک جنجال در بین فامیل پیدا نشه که اموز زندگیشون خراب نشه. زن ها بسیار پشتگم میگردن، امیراز مرد باید پیش خود مرد باشه.
اما احمد ولی باشنده مکروریان کابل میگوید از صداقت و راستی همدیگر در زندگی مشترکشان راضی و خوش است. او میگوید پرهیز از پنهانکاری و رفتار صادقانه در میان زن شوهر موجب دوام زندگی مشترک، حفظ ستون اعتماد و افزایش محبت در میان آنها می شود.
تقریبا 12-13 سال از آرسیم میشه ما و خانمم یک توافق نظر داریم در همه امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانمم مخفی و کتمان نیست، چون صادقانه زندگی ما پیش میره و روی یک اعتماد کامل است. باز است که فرزن شوهر آیدش پت میکنه از خانم خود و خانمش اگر وظیفه داشته باشه همچنان از شوهر خود و اعتماد از بین میره.
روانشناسان پنهانکاری را خصوصیات شایع در مریضان مبتلا به اختلال اضطرابی، افسردگی یا مریضی جسمانی تحلیل کردند. در این بابت بعضی از گفتنی‌ها را از مبشر علی، یک تن از جامعه شناسان افغان، بشنوید.
در زندگی مشترک گاهی مواقع ممکن است تعداد آدم‌ها از بحث حریم خصوصی استفاده شخصی کنند، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشد در کنار حریم خصوصی که در واقع زن و شوهر از رفتار همدیگر، از احساسات همدیگر درک درست وجود داشته باشد، جای ابهام باقی نماند که گاهی مواقع ممکن به سوی زن و سوی تفاهم‌ها منجر شود. از او جهت اساسی است که ما باید مسئله شفافیت هم در نظر داشته باشیم. هم مهمتر دیگه‌شون بحث تعهد و یا اعتماد در زندگی در روابط فردی است.
پنهانکاری در زندگی زن و شوهری چقدر ستون اعتماد را میانشان از بین میبرد؟ چرا اعتماد در میان زن و شوهر برای رابطه ایشان مهم است و نتیجه پنهانکاری چی خواهد بود؟ در مصاحبه که با خانم سهیلا رشید، یک تن از فعالان حقوق زن، انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. خانم رشید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواستم از شما بپرسم که کدام موضوعات سبب پنهانکاری در میان زن شوهر میشه؟
مخفی کردن موضوعات از همسر میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از جمله ترس و خجالت از بازگویی حوادث پیش آمده یا اشتباهات انجام شده. درست است که در هر ازدواج کمیا و کاستیا میباشه و بعضی مسائلی است که او را حریم شخصی خود میدانیم که نیاز است باید پیش خود ما باشه، اما باز هم حریم شخصی تا پنهانکاری یعنی تفاوتای بیشتر داره.
خود همی پنهانکاری ها چقدر ستون اعتماد بین زن شوهر به اصطلاح سست ساخته و موجودیت اعتماد چقدر برای رابطهشان مهم است؟
طبیعی است که انسان خالی از اشتباه نیست. شاید آقا هم مشکلات خلایی داشته باشه و خانم هم شاید بعض موضوعات باشه که برای گفتن داشته باشن، اما چرا بالای یک جنا تحمیل شود؟ اگر بعض مشکلاتی هست که خانم تحمل میکنه و برای آقا میگه، شاید آقا هم گذشته داشته باشه. باید قسمی فضا ترسیم شود و قسمی فضا آماده شود که هر دو گذشته، مشکلات و راهکارهای بسیار مؤثر را پیشنهاد کنند به یکی دیگر.
خب با افشا شدن این پنهانکاری های این شمار شوهر ها چقدر میتونه بعضی از سوی تفاهمات دیگر در میان زن شوهر ایجاد کنه؟
دقیقا در ارتباط به موضوع پنهانکاری میان زن شوهر، قدرت تفکر منفی گرایی آنقدر بالاست که اختلافات فراوانی را در رابطه و در روابط زوجین که به مشکل میکشانه و اختلافاتشان بیشتر و بیشترتر میسازه و یایی که سبب خشونت ها میشه.
شما منعیسی یک زن فعال برای جلوگیری از این گونه پنهانکاری ها چی راهی را بهتر و مناسب میدانین؟
راهکارهای مختلف وجود داره که هر کس مسئولیت پذیری داشته باشه. خانم در قسمت خود مسئولیت پذیری کنه، احترام متقابل به شوهر خود داشته باشه و فضای اعتماد آماده بسازه، و شوهر هم باید مسئولیت‌های خود بفهمه و فضای صمیمیت فراهم بسازه. اگر خانم احساس راحتی نکنه و مشکل خود با شوهر خود در میان نگذاره، پس با کی در میان بگذاره؟ پس مشکلات چطور حل بتونه بکنه؟ هر قدر ما بتونیم که فضای اعتماد و صمیمیت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنا نمی باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه. هر دو باید زمینه را قسمی مساعد بسازن که مشکلات را با هم حل بسازن.
سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر خانم رشید از توضیحاتتون. اما کارشناسان امور حقوقی می گویند زن شوهر حق دارن که در زندگی مشترکشان نیست حریم خصوصی داشته باشند، ولی این حریم خصوصی به این معنا نیست که یک شخصیت پنهانکار باشند. توضیحات بیشتری را در این باره در مصاحبه که با عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم خواهید دانست.
عوامل پنهانکاری را میتونیم عوامل مختلف برای پنهانکاری حساب کنیم. یکی از عوامل عمده پنهانکاری در زندگی های مشترک در افغانستان، فرهنگ رایج غلط جامعه، عروسی های ترتیب شده توسط خانواده ها بدون رضایت طرفین عقد یا یک طرف عقد، بی‌اعتمادی، بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری یا بدبینی نسبت به زندگی مشترک، ترس از قضاوت شدن، گاهی وقت ترس از برهم خوردن زندگی مشترک، ترس از مسخره شدن توسط شوهر یا مثلا شوهر توسط خانم، موجودیت تفاوت‌های فاحش بین شوهر و خانم، به خصوص تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی و تفاوت‌های درآمد شوهر و خانم. خوب، اگر بخوایم این عوامل کمی توضیح بدیم، به طور مثال رایج بودن فرهنگ غلط در جامعه که پنهانکاری را پنهانکاری مرد تشویق میکنه و این فرهنگ توسط قصه و معقوله های قدیمی حمایت میشه. مثلا قصه مشهور یک زاخ چل زاخ، قصه مشهوری که یک مرد تشویق میکنه که ارگا رازت برای خانمت بگویی، خانم از یک زاخ چل زاخ میسازه و همه جامعه را خبر میکنه. یا باور نادرستی که هرگاه بخوایی یک گپ بر تمام جامعه برسانی باید او را بر خانمت بگویی و از خانمت هم بخوایی که ای یک راز است و یک گپ خیلی مهم است و بر کس نگویش. در پهلو عامل دیگه ازدواجای ترتیب شده توسط خانواده ها است که در ای ازدواجا دو طرف عقد نقش به سزایی ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است در بین فامیلا و خانواده افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسن که کی را میخواین عروسی کنن و هرچی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است یا برعکسش، تفاوت از این که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است. اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت ها که مرد و زن امو اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردن ها یا ازدواج کردن ها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوا بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس از این دارن قضاوت شون، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس از این که مبادا از طرف خانم مسخره شون. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواه زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازمه نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم که هرگاه زندگی ها به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابط های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تماما حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشان میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌ش هم ای است که خب بعضی از وقت ها بعضی از انسان ها کوشش میکنن که خود بهتر نشان بدن در یک موضوع، به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای از ای که بهتر نشان داده باشند، خود پنهانکاری میکنن، این یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید در زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوهرها قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشان میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است اید شوهرها پنهانکاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیما به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه، از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به ای دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره، اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگره. اما تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشه. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگر این حریم مشخص بکنن. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگر هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواد او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خود، رازهای دفتری خود بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری که گفتیم، خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترک هم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید با تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش، تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری با او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف، از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه، نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل ها باید استفاده بکنند که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد این شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی است. خوب، اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنه. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا، بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوز هم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم از کارهایی قبلا کردیم، اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم ای است که ارگاه در ساحه که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ایره باید بیاد داشته باشن که فرهنگهای رایج غلط افغانستان فرهنگهای دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خود برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی، یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما ای را بفهمیم که سنت پیامبر در پنهانکاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد، از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد. و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شو، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری را که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم این است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرهایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجهای ترتیبی و توافقی، از ازدواجهای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجهایی که دختر و پسر یا زن و شوهر دختر و پسر کفه یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوتهای سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد، از این ازدواجها صرف نظر کنن. اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می‌گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می‌باشد بحث می‌کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می‌کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خواهیم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی را می‌گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته، که در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدو است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم از این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وای نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. این خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از این که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان، آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند ره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان، هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی اینکه در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که مو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامر که در مطابقت با شریعت است در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود، بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که او 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسم که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمیباشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارن در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که
پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمها که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از این که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهن که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.